لحظه‌ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه‌ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
صبح شما شنوندگان عزیز و محترم بخیر باشه. با یکی دیگه از برنامه‌های درنگ در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند هستم و سلام عرض می‌کنم حضورشون، امیدوارم حالشون خوب باشه. سلام عرض می‌کنم خانم دکتر.
سلام خدمت شما جناب شجاع، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشین، روز پسابرفی خوبی رو آغاز کرده باشین. دیروز حسابی برف اومد.
بله.
سفید پوش شد همه جا و من که لذت بردم به شخصه. البته که به هر حال نوید زمستونی طولانی رو داره به ما میده.
آره واقعا هم همینطوره. برف دیدن، بارش برف و تماشا کردن خیلی لذت بخش از اتاق گرم.
دقیقا با یه قهوه.
آره با یه قهوه چای.
آره
خیلی زیباست و خیلی دوست داشتنیه، ولی توی خودش که قرار میگیری همچه خیلی دوستش نداری دیگه.
منم موافقم باهات.
خانم دکتر بریم سراغ برنامه امروز، موافقین؟
آره قبل از اینکه بریم یه سلامی هم عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که دوباره همراه ما هستن و عزیزانی که از طریق اینستاگرام ما رو میبینن و میشنوند. آره شروع کنیم. میخوام امروز راجع به هوش جنسی با هم دیگه صحبت کنیم.
بسیارم عالی. من هم عرض کنم که این برنامه علاوه بر لایو اینستاگرام رادیو پیام و پیج خانم دکتر در اینستاگرام مشاوره آندرلاین روانشناسی، در یوتیوب رادیو پیام هم همراه با تصاویر طبیعت قابل دیدن و در واقع قابل شنیدن هست. با تقلب مثل معمول من تقلب میکنم، اسم برنامه ها رو از قبل متوجه میشم. هوش جنسی چیست؟ هوش جنسی یه چیزیه که مثل هوش مصنوعی میمونه.
نمیدونم چجوری میشه ربطش داد ولی راجبش فکر میکنم.
آره بگین اصلا من تا با کل واژه اول آشنا بشیم.
آره ما هفته پیش راجب هوش هیجانی با هم دیگه صحبت کردیم که به هر حال یکی از موضوعاتی هستش که خیلی میتونه روی کیفیت زندگی ما، مهارت‌هامون، موفقیت‌هایی که قراره به دست بیاریم، روی خیلی چیزها تأثیر بذاره. و میدونیم که به هر حال انواع هوش وجود داره. من نمیخوام به انواع هوش بپردازم توی این سری برنامه‌ها، ولی همین دوتا رو انتخاب کردم توی مباحث هوش. یعنی از هفته بعد فکر میکنم که یک موضوع دیگه ای رو بخوایم داشته باشیم با هم دیگه. موضوع بعدی که انتخاب کردم هوش جنسیه، چون احساس میکنم خیلی کم بهش پرداخته شده و موضوعی هستش که میتونه اطلاعات آدم ها رو بالا ببره راجع بهش. خب انواع هوش رو ما میدونیم که به حال وجود داره، هوش کلامی، هوش معنوی، هوش هیجانی، هوش تحصیلی. اینها خیلی زیادن که تا به امروز شناسایی شدن، اما انتخاب من امروز این بود هوش جنسی که بخوایم راجع بهش صحبت کنیم. نمیدونم که چه چیزی رو تو ذهن شنوندگان یا بینندگان، مخاطبین ما تداعی میکنه یا میاره بالا کلمه هوش جنسی، فکر میکنن که چی هستش. اما ممکنه خیلی از افراد فکر کنن که افرادی که هوش جنسی بالایی دارن پس عملکرد جنسی فوق‌العاده‌ای هم دارن، یعنی اصلا بی‌نظیرن و عالین و توانمندن و خیلی هیچ گونه مشکل و اختلالی رو ندارن به لحاظ جسمی، به لحاظ فیزیولوژیکی، به لحاظ جنسی، و عملکردشون یک عملکرد بی نقص و کاملی هستش. در صورتی که نکته‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که اتفاقاً برعکس، کسی که هوش جنسی بالایی داره معناش این نیستش که فردی بی نقص با عمل کردی عالی هستش، چون که هوش جنسی یک اتفاقیه که در ذهن داره میفته، در فکر ما میفته، در تفکرمون میفته، ولی اون عمل کرده جنسی در رفتار ماست. خب یعنی عملا آنچه را که امروز داریم راجع بهش حرف میزنیم راجع به عمل کرد و رفتار نیست. درسته که اسمش هوش جنسیه، ولی ما راجع به رفتار حرف نمیزنیم تو حوزه رفتار. اون اصلا کلا معقولش متفاوته. ما داریم راجع به تفکر حرف میزنیم، یعنی پایش در فکره، توانمندی های ذهنیه، مهارت های ذهنیه که اینها میتونه هوش جنسی رو به ما نشون بده که یک فردی آیا نسبتاً هوش جنسی بالایی دارد یا ندارد. پس یه نکته با اهمیت اینجا همینه که حواسمون نره سراغ اینکه آیا من چقدر عمل کرد دارم. چقدر افرادی که فکر میکنن خیلی اقواگری جنسی دارن، خیلی خوب بلدن آدم ها رو جذب کنن یا خیلی پرقدرتن در رفتارهای جنسی یا خیلی تنوع طلبن یا خیلی کمیت روابطشون بالاست با انواع آدم ها یا حتی یک پارتنر جنسی. پس اینها معناش این نیست که هوش جنسی بالاییه، چه در لحاظ کمیت، چه تصوراتی که خودشون راجع به خودشون دارن، چه حتی اون پارتنر جنسی حتی اگر تشویقشون میکنه و میگه که تو چقدر عملکرد خوبی داشتی، اینها معناش این نمیتونه باشه. پس هوش جنسی توی ریشش توی ذهن ماست. حالا مسائلی که مطرح میشه این که چه کسی هوش جنسی داره. اولا اینکه تست براش وجود داره، خب یعنی اینکه یک پرسشنامه است، شما به حدود 24 تا سوال فکر میکنم نسخه ای رو که من میدونم، شاید نسخه دیگه ای هم باشه، اگر هم علاقه داشته باشن عزیزان من میتونم این تست رو هم بذارم، ولی دیگه نذاشتم این تست رو. میتونن تست رو بزنن و متوجه میشن که به لحاظ هوش جنسی کجا ایستادن، چقدر خودشون رو میشناسن، چقدر بدنشون رو میشناسن، چقدر طرف مقابلشون رو میشناسن و چقدر دارن از این توانمندی ذهنی استفاده میکنن توی روابط جنسیشون. پس اون تست هم میتونه به افراد کمک کنه. حالا اون بر اساس درخواست عزیزان هستش، اگه درخواستی رو من بشنوم حتما میذارم. خب صحبتی که میشه اینه که هوش جنسی سه تا مؤلفه داره، خب و بر اساس این سه تا مؤلفه حدودی میشه تشخیص داد که آیا فردی هوش جنسی بالایی داره یا نه. قبل تر از این نکته اشاره کنم که هوش جنسی یک موضوع ذاتی نیست، یک هوش ذاتی نیست، کاملا اکتسابیه، میشه پرورشش داد، میشه آموخت و میشه کسبش کرد. در نتیجه هیچ مانعی وجود نداره برای اینکه ما بخوایم هوش رو در خودمون افزایش بدیم و مهارت‌های رو به دست بیاریم. خب این نکته دلگرم کننده میتونه برای افراد باشه که فکر نکنن که الان دیگه تموم شد و من با این هوش جنسی به دنیا آمدم و امکان تغییر نیستش. برگردیم به این که آره هوش جنسی گفته میشه که سه تا مؤلفه داره. یه بر اساس این سه تا مؤلفه ما میتونیم تشخیص بدیم هوش جنسی در فرد وجود داره یا نه. اولین مؤلفه‌ای که هستش اطلاعات و دانش فرده. اطلاعات، آگاهی، دانشی که داره تو حوزه مسائل جنسی، راجب بدنش، راجب رابطه‌ای که میتونه ایجاد کنه، راجب فیزیولوژی که اتفاق میفته و از هر جهتی اطلاعات خوبی بتونه فرد داشته باشه، فردی باشه که حالا آپدیت باشه، بدونه که داره چه اتفاقاتی میفته. پس اطلاعات و دانش مؤلفه اولی هستش که توی هوش جنسی میشینه. مؤلفه بعدی مهارت‌های هیجانیه. من از این جهت این هوش جنسی رو انتخاب کردم چون هفته قبل راجع به هوش هیجانی با هم دیگه حرف زدیم. اینجا متوجه میشیم که چقدر میتونن اینها به هم دیگه گره بخورن و چقدر مطمئنم هر کسی که هوش هیجانی بالایی داشته باشه اگر بخواد میتونه هوش جنسی بالایی رو هم تجربه کنه. خب چون یکی از مؤلفه های اساسیش مهارت های هیجانیه. یعنی چی؟ یعنی که تو احساساتت رو میشناسی، هیجاناتت رو میشناسی، که همه اینا رو باز میکنم الان دوباره که مؤلفه ها معناش چیا هستش. من به خاطر این انتخاب کردم که اگر شما هوش هیجانی فکر میکنید بالایی دارین، شاید بتونید بگید که هوش جنسیتون تو چه حدیه و توی چه نقطه‌ای می‌ایستین. مؤلفه بعدی که وجود داره آگاهی بدنیه. خب یعنی ما این اگه شبیه یه مثلث در نظر بگیریم، یه رأسش اطلاعات و دانشی است که فرد داره، یه رأسش مهارت‌های هیجانیه و یک رأسش هم آگاهی بدنیه و این سه تا با هم دیگه کار میکنن و اگه ما توی سه تا حوزه نمره قابل قبول رو بگیریم، خب میشه گفتش که هوش جنسی بالایی فرد داره. حالا بریم سراغ این که منظور از اطلاعات و دانش چی هستش. ببینید اطلاعاتی که راجع به بدن خودت و طرف مقابل داری، متاسفانه خیلی از افراد نه تنها راجع به بدن طرف مقابلشون اطلاعاتی ندارن، راجع به خودشون هم ندارن. یعنی نمیدونن چه اتفاقی داره میفته، عملا کاملا غریزی حرکت میکنن، یعنی کنترل یا تسلطی روی بدنشون ندارن که بدونن چه اتفاقی داره در بدن من میفته، چه نیازی در بدن من نشسته، چه تغییراتی رو من دارم متوجه میشم. نه اصلا همچین اتفاقی نیستش و کاملا اضافه نیست صفر تا صد ماجرا رو بدون اینکه کنترلی داشته باشن رو خودشون طی میکنن. پس قضیه اینجاست که بتونی اطلاعاتی داشته باشی و اول تو مسئولی راجع به اینکه اطلاعاتی راجع به بدن خودت داشته باشی. خیلی مواقع اضافه نیست پارتنر بیشتر راجع به بدن تو میدونه تا خودت راجع به خودت و این خب خیلی خبر خوبی نیست برای فردی که بخواد امروزه توی این دنیای مدرن و با کیفیت بخواد زندگی کنه و بخواد یک رابطه سالم، امن و همراه با صمیمیت رو تجربه کنه. در نتیجه پیشنهاد میشه که این اطلاعات رو از هر طریقی که میشه بالا ببرن. پادکست ها خیلی زیادن، کتاب هایی که هستن و میتونند راجع به مسائل بیشتر بخونن و اطلاعاتی کسب کنن که خیلی اطلاعات پایه‌ای و بیسیکه. یعنی نیازی نیستش که شما متخصص این کار باشید، خیلی اولیه، ولی نیاز هر انسانیه که بخواد اینها رو بدونه. اما تو حوزه مهارت‌های هیجانی که میتونه خیلی مؤثر باشه روی هوش جنسی اینه که اوکی، حالا من یک سری اطلاعات و دانش دارم راجع به خود پروسه رابطه جنسی، راجع به عمل کردش، راجع به بدنم، راجع به خیلی چیزهای دیگه. حالا اینها رو میخوام ازشون استفاده کنم، یعنی از این چیزهایی که آموخته‌ام استفاده کنم. اینجاست که مرحله یادگیری خلاقیت اتفاق میفته. اگر تا قبل‌تر از این خیلی از ماها متاسفانه پر از اطلاعات و دانش هستیم، خیلی از عزیزان هستن که دفترچه پر دارن میکنن از جملاتی که دارن از روانشناسان و همکاران عزیز میشنون، حالا چه زرد باشه چه غیر زرد باشه، چه هر اطلاعاتی که به دست میارن، اما دریغ از این که یک نصف جمله رو بخوان عملیاتی کنن، که اگر این نصف جمله بخواد عملیاتی بشه بسیار زندگی آدم ها تغییر میکنه. پس اینجا توی مهارت های هیجانی ما دنبال این هستیم که اوکی، آنچرا که حالا تو به دست آوردی به لحاظ اطلاعاتی و دانشی کجا چطور میخوای اینها رو به کار بگیری. و وقتی اینها رو به کار بگیری، حالا ما میتونیم اسمش رو یه اسکیل بذاریم، یه مهارت بذاریم که تو توانایی رو داری این کار بکنی. مثل کسی که فقط اطلاعات رانندگی رو میگیره، تا پشت فرمون ننشسته مطمئنا نمیتونیم بگیم که راننده خوبیه. پس نکته اولش اینه تو مهارت‌های هیجانی که چطور تو از اون اطلاعات و دانش استفاده میکنی. فردی که مهارت‌های هیجانی بالایی داره، خب میدونیم توی پارتنرها خیلی مواقع دلخوری‌هایی که وجود داره، بحث‌های تمام نشده‌ای که وجود داره و اون دلسردیه، ناامیدیه، همه اینها باعث میشه که صمیمیت کاهش پیدا کنه و در نتیجه رابطه جنسی درستی هم اتفاق نیفته. پس اگر که فردی هوش جنسی بالایی داره، چون میتونه هیجاناتش رو مدیریت کنه و آگاه نسبت به احساسات خودش و در نتیجه بلده بر اساس اون صحبته که هفته پیش داشتیم، حالا خودش رو رصد کنه، احساسش رو ببینه، با طرف مقابلش همدلی کنه، نهایتا نیازش رو بگه، دیگه دلخوری باقی نمیمونه که بخواد رابطه‌ای به مشکل بخوره. متوجهین؟ پس اینجاست که اینها با هم دیگه بسیار گره میخورن، فردی که هوش هیجانی بالایی داره. پس مطمئنن دلخوری، ناراحتی، دلسردی، همه اینها میتونه روی رابطه تاثیر بذاره. عزت نفس که قبل تر از این هم راجع بهش حرف زدیم، افرادی که حالا اینجا یه مقدار بخوایم تخصصی تر از جهت این که خواستر از جهت جنسی و بدنی راجع بهش حرف بزنیم، چون عزت نفس رو گفتیم و سلف استیم رو گفتیم که در کل یعنی خود دوستداریه، خودتو دوست داری، به خود احترام میذاری، احساس ارزشمندی میکنی. به صورت مشخص توی هوش جنسی، کسی که عزت نفس جنسی خوبی داره، یعنی که با بدنش راحته، دوست داره بدنش رو، احساس راحتی میکنه، هرچند که شاید مطابق با استانداردهایی که وجود داره نباشه که مدیا داره به آدم ها القا میکنه و فضای مجازی، اما اون حالا یا رو خودش کار کرده یا از بچگی این رو داشته، عزت نفس خوبی رو داره، از یا اینکه پارتنرش این احساس رو بهش داده و ترمیم شده این ماجرا. پس فردی هم که عزت نفس نسبتاً خوبی داره میتونه نشون بده که هوش جنسی بالایی رو میتونه داشته باشه، که پذیرش خودش رو تجربه میکنه، خود دوستداری رو تجربه میکنه و در نتیجه حتما رابطه با کیفیتی رو هم خواهد داشت. خیلی از عزیزان هستن که توی یک رابطه، مثلا توی رابطه هستن، داریم راجع به افکار حرف میزنیم، نه راجع به عمل کرده. باز از دوباره شاید عمل کرده فوق‌العاده باشه، ولی توی فکرش اینه که الان دارم خوب به نظر میام، چقدر خسته کنندم، چرا من نمیتونم اندازه طرف مقابلم انرژی بذارم، نکنه اون الان خیلی از من راضی نیست، من به درد هیچی نمیخورم، از این جهتم نتونستم براش راضی کننده باشم. خب این اتفاقاتی هستش که داره تو فکر طرف مقابل میفته و در نتیجه ممکنه که طرف مقابلش هم، پارتنرش، اصلا متوجه این موضوع نشه که تو داری چه فکری میکنی توی ذهنه و نهایتا هم یک رابطه موفقی باشه. اما تو ذهن من اینجوری داره پیش میره و نهایتاً من اون رضایتی رو که تو روانشناسی مد نظرمونه تجربه نمی کنم، صرفاً یک ارگاسم فیزیولوژیکی رو تجربه می کنم که آدم ها فکر می کنم اوکی تموم شد دیگه، همه چی اوکیه، اما ماجرا این نیست.
در واقع به لحاظ روحی این اتفاق نمی افته.
دقیقاً. و من به لحاظ روانی اون رو تجربه نمی کنم، به لحاظ روحی تجربهش نمی کنم. وقتی تجربهش نمی کنم، خب عملا اون صمیمیت جنسی هم اتفاق نمیافته. وقتی اون اتفاق نیفته، که حالا خیلی موقع ها میگن این عدد اگزاجره یا عجیبه یا هر چیزی، به حال روانشناسا میگن که 60-70% یک رابطه مطلوب رو میشه از رابطه جنسیش فهمید، اینجا میشینه که خیلی مواقع علت این که رابطه ها به انتها نمیرسن یا صمیمیت کافی توش اتفاق نمیفته به خاطر اینه که اون هوش جنسی درست کار نمیکنه، در نتیجه اون کیفیت کافی رو نداره اون رابطه. چرا؟ چون توی رابطه ای که دوتا پارتنر با هم دیگه دارن، صرفا یک رابطه جنسی نیست که داره اتفاق میفته. رابطه جنسی خیلی سطح ماجراست، یعنی اون موضوع ارگاسمه و رابطه و اینها خیلی سطحی، بخواییم اینقدر سطحی نگاه کنیم که هیچی. اون قشینه که داره یک صمیمیتی اتفاق میفته و این صمیمیت باعث میشه که من در این حال که عریانی بدن رو تجربه میکنم، عریانی روان رو هم زیست کنم. اما خیلی از روابط متاسفانه فقط به همون عریانی بدن ختم میشه. سالهای سال با هم در ارتباطن، اما یک رابطه مکانیکی، رباتی و اینکه صرفاً باید نتیجه ارگاسمه باشه، ولی افرادی که هوش جنسی بالایی دارن خیلی نتیجه گرا نیستن، از اون فراینده لذت میبرن. اوکی شد یا نشد، ولی خود اون فراینده، خود اون هماغوشیه، خود اون رابطه تجربه که امنیتی رو که من دارم زیست میکنم، تعهدی رو که من دارم زیست میکنم، وفاداری رو که من دارم زیست میکنم، همه اونها، اون حس مالکیتی رو که من دارم زیست میکنم تو اون لحظات، اونه که میتونه اون صمیمیت رو افزایش بده توی افراد و توی اون رابطه. پس عملا دارم میگم این تفاوتش با اون رفتار جنسیه، اگر ما داریم راجع به هوش جنسی با هم دیگه صحبت میکنیم. پس و در نتیجه باعث میشه که خیلی مواقع متاسفانه کسی که هوش جنسی پایینی داره و طرف مقابلش یا خودش اطلاعات پایینی داره و صرفا یک رابطه مکانیکی نگاه میکنن به این ماجرا، نمایشی بودن افزایش پیدا میکنه توی چنین روابطی، دروغ سر و کلش پیدا میشه. اوکی؟ چون تو احساس میکنی همان گونه که هستی پذیرفته نمیشی، در نتیجه اینجا هم باید نمایشی رو تو اجرا کنی، باید خیلی پرهیاهو و پرشور و پر اشتیاق و یا استفاده کنی از یه سری داروها و قرصها و از خیلی کارها بکنی برای اینکه پذیرفته بشی. حالا اینکه یه کسی واقعا اختلالی داره و پزشکی تشخیص داده و تو دارو مصرف کنه، منظور ما تو اون قسمت نیست. منظور ما اینه که افرادی که نه، عملکرد سالمیه، اما طرف مقابل یا پرتوقع یا هر چیزی که هستش، در هر صورت اون صمیمیت اتفاق نیفتاده، یعنی اون عریانی روان اتفاق نیفتاده که من بخوام راحت باشم و بگم که عمل کرده من در این حده و من فکر میکنم با توجه به این معیارها در استاندارد سلامت هستم. حالا
بپرسم یه سوال، نمیدونم که حالا خیلی مرتبطه یا نه، گاهی اتفاق میفته تو روابط، حالا دوتا پارتنر، دوتا دوست، اصلا دوتا نفری که حالا دارن به گونه با هم دیگه همزیستی میکنند، این اتفاق میفته که یعنی یه دلخوری به وجود میاد بر اساس اینکه آقا اصلا تو که منو میشناسی باید تشخیص بدی که من چی میخوام و چه جوریه، اصلا باید مثلا رفتار تو چه جوری مناسبه که من مثلا چه جوری میپسندم، در صورتی که حتی ممکنه مثلا این رابطه خیلی طولانی هم باشه، یا مثلا چه نیازهایی رو من دارم و تو باید این شناخت رو تا الان پیدا میکردی که مثلا من چگونه میپسندم یا چجوری رفتار میکنم یا مثلا چی کار میکنم و چی کار نمیکنم. در صورتی که خیلی از آدم ها هستن که من فکر میکنم در حتی رابطه های بلند مدت و طولانی مدت و نیازهای طرف مقابلشون رو باید بدونند و بشنوند و بفهمند و بعد بهش مثلا انجامش بدن، و این قوه تشخیص رو هیچ ربطی هم شاید به هوش هیجانی نداشته باشه، قوه تشخیص رو ندارن که الان مثلا طرف مقابلشون چه نیاز داره که اون نیاز رو براش برآورده بکنن. اگه ممکن، اگر که خارج از بحثمون نمیتونیم در زمان آینده صحبت کنیم، ولی این چون راجب بعضی وقتا اختلافات و نمیدونم اون چیزا به وجود میاد، این سوال توی ذهن من ایجاد شد گفتم بپرسم.
خیلی سوال خوبیه. اتفاقا دقیقا نکته بعدی که میخواستم بگم همینه، یعنی یکی از زیر مؤلفه هایی که توی مهارت های هیجانی نشسته غیر از این عزت نفس و این چیزایی که گفتم، ارتباط کلامیه. تو دل این ارتباط کلامی من چون اطلاعات و دانشی از قبل تر دارم و مهارت های هیجانی خوبی دارم، در نتیجه حتما بلدم که نیاز ها بگم. اگر نمیتونم بگم، حالا یا این مهارت رو ندارم یا هوش جنسی پایینی دارم، در هر صورت اکتسابیه، باید افزایش پیدا کنه. و نکته همینه، اینکه تو خودت میدونی و باید تشخیص بدی بدون اینکه من بگم، این یه تصور غلطه که من قبل‌تر از اینم راجبش یه پستی رو گذاشته بودم. یه تصور غلطه. ما باید راجب نیازهامون صحبت کنیم. وقتی حرف نمیزنیم باعث میشیم که طرف مقابل ما مجبور بشه به استفاده از یک خطای شناختی که ما قبلا راجع به خطاهای شناختی صحبت کردیم.
نوستراداموس مگه آدم بتونه تشخیص بده؟
دقیقاً. مدل نوستراداموسی ما بهش میگیم ذهن خوانی. باید شروع کنه به ذهن خوانی. مجبوره دیگه، چون دیتای دیگه بهش نمیرسه. مجبوره بر اساس بادی لنگویج طرف، نگاهش، مکس‌هاش، تون صداش، بر اساس اینهای ذهنی بکنه که یه چیزی شده. و حالا من بر اساس ذهن خودم فکر میکنم دیگه، اون هم مورد تایید نیست. یعنی میگم این شده، میگه نه. اینو میخواد، نه. یعنی هی بر من حدس بزنم، چون تشخیص نمیدم که باید یه نهایت تشخیصم این هاست. و بسیار سوء تفاهمات افزایش پیدا میکنه، چون که من بر اساس ذهن خودم پیش میرم، تو هم که صحبت نمی کنی. پس یکی از این مؤلفه هایی که هستش راجع به هوش جنسی، ارتباط کلامیه که توی مهارت های هیجانی نشسته. و کسی که هوش هیجانی داره، هوش هیجانی بالایی داره، قرار نیست حدس بزنه. توی که هوش هیجانی بالایی داری قراره بگی. یعنی کسی که هوش هیجانی بالایی داره میگه. این معناش نیست تو نمیفهمی. نه عزیز من، تو باید بگی و باید حرفت رو بزنی، نیازت رو شفاف و واضح بگی. و طرف مقابلت هم اگر نمیخواد یا نمیتونه اون نیاز رو برآورده کنه، اون هم باید حالا شفاف و واضح بگه که چرا نمیتونه این کار رو انجام بده. پس این ارتباط گرفتن به صورت کلامی میتونه سرمنشهش هوش ما باشه، هوش هیجانی، هوش جنسی ما باشه، که بخوایم حالا توی مشخصا برای هوش جنسی تو موضوعات جنسی بخوایم صحبت کنیم و طرف مقابلمون پیش ببریم ماجرا رو. ولی نکته خوبی بود جام شجا. خیلی هم عالی. و دیگه اوکی، بعد گزینه بعدیمون میشه آگاهی بدنی. توی آگاهی بدنی گفتیم که سه تا مؤلف هست. یه مؤلف سوممون آگاهی بدنی هستش، یعنی فردی که بدنش رو حالا اطلاعات و دانش که دوباره به دست آورده، هیچی، یعنی که از حالت بدنش آگاهه. یعنی الان نشسته توی یک موقعیتی اینو در تلیگه روز باید تمرین کنه فردا، نه که بخواد توی رابطه جنسی تمرینش کنه، نشسته متوجه باشه که او من 40 دقیقه است توی این حالتم، خب ستون فقراتم کج شده قشنگ، اوکی، یا پام خواب رفته، یا دارم یک داغی رو توی این قسمت از بدنم تجربه میکنم، یک گزگز شدن و مرمول رو دارم توی سر انگشتام احساس میکنم، یعنی من آگاه هم نسبت به بدن خودم، یا متوجه هم که چند دقیقه از من اخم کردم، یا متوجه نیست شما که نه اخم نمی کنید من چند خیلی آگاه نیستن نسبت این که عضلات صورتش چه کاری داره انجام میده و چه اتفاقی داره میفته. خیلی موقع متوجه نیستیم که ما یه دستی هم داریم، یه پایی هم هست و اینها هر کدوم عملکردهای خودشون رو دارن، یادمون میره که یک دستی وجود داره و این آگاهی از بدنمون میتونه به ما کمک کنه برای اینکه توی رابطه جنسی هم بخوایم هوش بهتری رو به خرج بدیم، چون من آگاه هم نسبت به بدنم و میدونم که الان موقعیت راحتی رو دارم یا موقعیت ناراحتی رو دارم. وقتی که تو در طی روز داری 8 ساعت کار میکنی، نمیدونی چه پوزیشنی رو گرفتی به خودت و ستون فقراتت چجوری تاب برداشته، مطمئنن توی رابطه هم نمیتونی این رو تجربه کنی. پس آگاهی بدنی بیشتر منظور این هستش که تو از وضعیت بدنت آگاه باشی و بتونی عضلاتت رو رها کنی، عضلاتت رو منقبض کنی و در کل خودتو تو شرایط راحتی قرار بدی. افرادی که این دکتر بگم، افرادی که هوش جنسی بالایی دارن، ببینید این خیلی نکتش با اهمیت از نظر من، چرا که نشون میده باز از دوباره اون عمل کرده نیستش که این هوش جنسی رو میبره بالا. کسی هوش جنسی بالایی داره که بلد خودش رو سازگار کنه. با چی سازگار کنه؟ با تغییراتی که داره اتفاق میفته در بدنش، در روانش، در وضعیتی که داره، به واسطه سنش، به واسطه هورموناش، به لحاظ تغییرات فیزیولوژیکی که داره براش اتفاق میفته، و با توجه به این تغییرات بلد خودش رو سازگار کنه. یعنی چی؟ یعنی این که بپذیره که همچین اتفاقاتی داره میفته و در این حال بتونه بهترین خروجی رو از این اتفاقات داشته باشه. یعنی چی؟ این دوباره میرسه به اون حل مسئلهه، دوباره میرسه به اون خلاقیته. اینجاست که معنای هوش میاد وسط. هوش صرفا این نیستش که تو از همه جهت اوکی، خب خسته نباشی از همه جهت اوکی، هم مثل کسی که از همه جهت مثلا توی رفاه، هوشش هم خوبه، هوش تحصیلیش، استعدادش هم فوق‌العاده است، مامان باباش هم خیلی آدمای آگاهی هن، همه چی داره خوب پیش میره، بعد به محض اینکه اولین چاله کوچولو انقدر 5 سانتی میفته توش همه چی تمومه،
دوچار افسردگی میشه.
آره، افسردگی بعد از چاله 5 سانتی میشه. خب اینجاست که هوش باید بیاد بالا،
مهارت استفاده از هوش باید در واقع تقویت بشه، یه مهارت دیگه. هوش در خیلی ها ممکنه به وجود، یعنی وجود داشته باشه ولی بالفعل نشده باشه دیگه. این که چگونه هوشمند باشیم هم خودش سوالیه.
بله، اینکه بخوای اکتسابی بودنش حتما وجود داره، اینکه من بخوام متوجه بشم که اوکی من از این جهت این قابلیت رو ندارم یا این مهارت رو ندارم و به دست بیارم و بخوام پرورشش بدم. پس ماجرا اینه که حالا صرفا فکر نکنیم دوباره اگر هوش تحصیلی وجود داره و نمره های عالی داری تا فلان مقطع پیش رفتی پس میتونی تا اینجا هم زندگی خوبی داشته باشی و توی این بحران ها میتونی از پس خودت بر بیای. نه، همچین چیزی نیستش. اونجا دیگه یه هوش هیجانی میخواد، اونجا دیگه توی یک رابطه عاطفی یک هوش جنسی بالا میخواد، یک هوش کلامی خوب میخواد، یک هوش معنوی میخواد. اینا هر کدوم انواع هوشیه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم و خیلی هم جذاب هستن و میتونیم به دستشون بیاریم. پس هوش جنسی معناش اینه که تو چطور بتونی با تغییراتی که داره اتفاق میفته در بدن خودت، در بدن پارتنرت، خودت رو سازگار کنی و بتونی نهایتاً اون آرامشی رو که میخوای، رضایتی رو که میخوای، صمیمیتی رو که میخوای بتونی از اون رابطه دریافت کنی. و یعنی ایرادگیری و اینکه اینجوریه، پیف اونطوریه، چرا این شکلی داره پیش میره، اینا همه اون بلدیم که تو حوزه قرض زدن و اینها باشه. مهم اینه که اوکی، حالا دیگه از انفعال خارج میشیم و فکری راجع بهش میکنیم، حالا چه کار میشه کرد. و اگه برگردیم به برنامه های پیشین، قبلا هم گفتم اگر که تو بخوای سازگار بشی، انطباق پیدا کنی با جهان پیرامونت، با اتفاقات درونت، به نفع خودت و دیگران، این معنای هوشه از نظر آقای وکسلر.
آقای وکسلر،
آره آقای وکسلر اینو گفته که یکی از بزرگان هستش توی حوزه هوش.
اجازه بدیم بله شنونده داریم. درود بر شما، صدای شما رو خط هست، بفهمید خواهش می‌کنم.
درود بر شما، درود بر خانم کاکاوند.
فکر کنم از آقای وکسلر پیغام آوردن برامون آقا شاب.
خیر باشه.
من یه خانم دکتر، من یه سوالی داشتم که شاید دقیقا خاصا مربوط به این مسئله شما مطرح کردین نباشه، خیلی کلی تره، نمیدونم میتونم مطرح بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
بله، من فکر میکنم که یک مسئله ای در حال نمیدونم خانم دکتر اگر اینجا بزرگ شدن، چند سال اینجا هستن، یک مسئله ای در خب متاسفانه در فرهنگ ما وجود داره، در کشور ما، از خب میشه گفتش که الان 43 سالی که جمهوری اسلامی هم داره حکومت میکنه، در رابطه با روابط جنسی. همیشه خب ما خودمون کم و بیش اطلاع داریم، من فکر میکنم همه اغلب از این موضوع آگاه هستن که هیچ موقع یک داشتن یک روابط جنسی حتی بین یک زن و شوهر، بین یک پارتنر، حالا حتی دوست، هیچ موقع به صورت واضح و آشکار و باز نبوده. همیشه یک مسئله بوده که به صورت مخفی بوده، یا هیچ موقع کسی راجبش صحبتی نکرده، هیچ موقع اطلاعاتی راجبش اصلا نبوده. همیشه یک مسئله بوده که همیشه باید مخفی نگه داشته باشه، یا زشت راجب موضوع نباید صحبت بشه. و اصلا شما این رو در بیشتر در اغلب مردم ما میبینید که مخصوصا بانوان ایرانی راجب این مسئله هیچ موقع با صحبت نمی کنن، هیچ موقع یک مسئله خیلی فرهنگی هست. من فکر میکنم خود همین مسئله هم خانم کاکاوند در روابط جنسی ما هم خیلی مؤثره، چون ما این رو به قول سویدی اکسپترا نکنم، اکسپتال نیست روابط جنسی به قول منصوب به صورت آشکار. یا آدم وقتی میبینه یک سردی رو میبینه در فرهنگ ما در رابطه با روابط جنسی، یک اون چیزی که به صورت نرمال شد در کشورهای اروپایی هست، این روابط کاملا مشخصه که در کشور ما در فرهنگ ما یه همچی رابطه هیچ عنوان وجود نداره، درصد خیلی پایین هست.
بسیارم.
من خواستم راجع به این مسئله اگه شما وقتی هست صحبتی بکنید. خیلی متشکر از رادیو میشنوم.
شما ممنون از تو شهاب عزیز. آره اصلا یه جورایی اسمشو میذارن خاک بر سری دیگه. حالا سوالی که کردن رو در حد دو دقیقه زمان داریم، بگید که بتونیم در واقع به کارم.
حتما مرسی از جناب شهاب که اومدن و نظرشون رو مطرح کردن. آره موافقم، یعنی سوال نبودش، فکر میکنم بیشتر یک نظری بود راجع وضعیتی که خب با توجه به فرهنگ و مردم ما و همه آنچه که در پیشینم وجود داره مطرح کردن تو حوزه مسائل جنسی. منم باشون موافقم، البته که در این نسل و خیلی تغییرات رو میشه مشاهده کرد، اطلاعات بسیار بالاست، یه ذره از اون ور بوم دارن میفتن، ولی به هر حال باید هر فضایی که هستی اون ورش رو هم تجربه کنی تا نهایتا بتونی نقطه تعادل رو پیدا کنی و این دیگه ناچاریه که داره اتفاق میفته. اما خوبه که خب خانواده ها آگاه باشن بیشتر، این داره بهتر پیش میره، یعنی توی این نسل حداقل چیزی رو که ما میبینیم اینه که توی ارتباط با دوستاشون حداقل راحت تر صحبت میکنن، حتی با خانواده هاشون بهتر صحبت میکنن راجع به نیازهاشون و چیزهایی که میخوان انجام بدن، آگاهی های جنسیشون بسیار بالاست، یعنی تو حوزه اطلاعات و دانش خیلی خوب عمل میکنن، اصلا شبیه نسل های گذشته نیستش. این میشه این پیشبینی رو کرد به خاطر اینکه این افراد دیگه لینک شدن توسط فضای مجازی به جهان بیرون، خب و دیگه اطلاعات و دیتایی که میگیرن صرفا تو کتاب درسی و مدرسه و مامان و بابا نیست، دیگه ناگزیره اونجا، یعنی داره یک کسی که توی تهران زندگی میکنه یا توی یه شهر دیگه توی ایران زندگی میکنه، وقتی که کانکته با فضای بیرون مثل این میمونه که داره مثل یه نوجوان توی سوئد زندگی میکنه، و چون که داره میبینه لایف استایل ها رو، خب چون که داره میبینه که آدم ها راجع به چه موضوعاتی دارن صحبت میکنن، چه موضوعات جنسی حرف میزنن، و در نتیجه از حالت تابو بودنه داره خارج میشه و خانواده ها هم یه هوشیاری اومده سراغشون از این جهت که خب اگر به من نگه، این که من دارم میبینم داره همچه اتفاقاتی درونش میفته، اگر با من مطرح نکنه بگم ازشته جیزه فلانه و همه اینها، ممکنه خطرات بعدی رو داشته باشه، درچه من این بستر رو فراهم میکنم تا فرزندم با من صحبت کنه. اما کاملا درسته فرهنگیه و در نتیجه وقتی راجع به این موضوعات حرفی زده نمیشه، اون گام اول که اطلاعات و دانش باشه اصلا اتفاق نمیفته، وقتی اون اتفاق نیفته اصلا هوش اون قسمت مهارت های هیجانی لود نمیشه، درنش هوش جنسی پایین میمونه. ولی خب گام اولش همون اطلاعات و دانش میتونه باشه تو حوزه هوش جنسی.
یه مقاومت فرهنگی هم وجود داره نسبت به نسل قدیم و برای نسل فعلی که حالا با دنیای مجازی و همرو گام با تمام جهان در واقع داره پیش میره، یک مقابله هم هست، حالا هم به لحاظ اون فرهنگی خود خانواده های سنتی ما و در این حال خب فضای حاکم بر جامعهمون، همه اینها در واقع دست میده که یه جورایی هم ترمز بشن جلوی این جوانترهای کشورمون در حال حاضر.
بله دقیقا همه این موضوع هستش، به من هم موافقم، متاسفانه این اتفاقات میفته.
بله بسیار عالی. شما دوستان عزیز به پایان برنامه امروز رسیدیم. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، دوستانی که از طریق اینستاگرام همراه ما هستن یا از طریق یوتیوب، شما میتونید که با شماره تلفن یا شماره موبایل 0761-55-88-11 اگر هم خارج از سوئد تشریف دارید 2046 رو در ابتدای این شماره اضافه بفرمایید، با خانم دکتر روناک کاکاوند در تماس باشید و از مشورت ایشون بهره بگیرید. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر، ممنونم از اینکه وقت گذاشتین، من خیلی آموختم، متشکرم از شما.
ممنون از شما، متشکرم،
روز شما بخیر باشه.